21 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. ایران در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل پاسخ قاطع به اسرائیل در مورد کشته شدن اسماعیل هنیه را حق دفاع مشروع خواند و واکنش‌ها به کشته شدن اسماعیل هنیه ادامه دارد. جسد فرمانده ارشد حزب الله یک روز پس از حمله اسرائیل به حومه بیروت پیدا شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها با من مهران کریمی. ایران در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل پاسخ قاطع به اسرائیل در مورد کشته شدن اسماعیل هنیه را حق دفاع مشروع خواند. به گزارش ایرنا، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در پی کشته شدن اسماعیل هنیه با مسجل دانستن انجام این اقدام توسط اسرائیل اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در استفاده از حق ذاتی خود در دفاع مشروع به موجب ماده 51 منشور سازمان ملل متحد برای پاسخ قاطع و فوری تردیدی نخواهد کرد. این در حالی است که دولت اسرائیل هنوز به طور رسمی مسئولیت کشته شدن اسماعیل هنیه را بر عهده نگرفته. در همین حال رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به حمله مرگبار به اسماعیل هنیه در تهران گفت خونخواهی او را وظیفه ایران می داند. علی خامنه‌ای در ادامه پیامش ادعا کرد که اسرائیل به گفته او زمینه مجازاتی سخت را برای خود فراهم ساخته. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم با انتشار پیامی ضمن ابراز ناراحتی از کشته شدن اسماعیل هنیه هشدار داد که ایران اسرائیل را از این اقدام به گفته او بزدلانه پشیمان خواهد کرد. دولت ایران همچنین 3 روز عزای عمومی اعلام کرده. اما جدا از حذف یکی از مهمترین رهبران گروه افراطی حماس، ضعف امنیتی که منجر به ترور اسماعیل هنیه شد، آن هم در روزی که ده ها مهمان خارجی در ایران بودند، بسیار سوال برانگیز شده. در همین ارتباط همکارم هانا کاویانی گفتگوی انجام داده با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی از واشنگتن آمریکا.
من فکر میکنم که خب همطور که انتظار میرفت اصابت پرتاب از هوا بستگی به محل اقامت اسماعیل هنیه داره و اینکه آیا ایشون در یک ساختمان مستحکم حفاظت شده بوده یا اینکه در یک ساختمان معمولی بوده که پنجره داشته، حالا یک گست هاوس بوده، یکی از ساختمان های گست هاوس دولتی در شمال تهران بوده، حالا صحبت از یک آسایشگاه معلولین جانبازان بوده که مگرم یاد ما نوجوان که بودیم ایران تهران مدرسه می رفتیم، ما رو گاهی اوقات برای بازدید زمان جنگ می بردن به این آسایشگاه های جانبازان جنگی که در از ویلاهای مصادره شده بوده. اگر در یکی از این ویلاها اقامت داشتن، طبیعتاً اتاقشون ممکنه که پنجره داشته، بنابراین یک درون یا یک هواپیمای بی‌سرنشین یا هلیکوپتر کوادکوپتری که به تعداد موشک مسلح بوده میتونسته از راه دور کنترل شده باشه، ولی اکثر کنترل فردی باید در فاصله به نسبت چند حداکثر چند کیلومتری محل حمله حاضر باشه و این وسیله رو کنترل بکنه به بالای هدف روبروی اون پنجره، حالا با یه فاصله بستگی به برد اون سلاحش داره، و این موشک رو شلیک بکنه. الان چند کشور هستن که درون های کوادکوپتر هایی رو میسازن که امکان حمله تا 3 یا 4 موشک هدایت شونده، نارنجک های هدایت شونده و حتی تیروار دارن، که مثل کشور مثل چین، مثل ترکیه، مثل اسرائیل و همچنین بریتانیا که این مسئله ساختن و خیلی خیلی موثر میتونن باشن به خاطر اینکه کشف اونها به خاطر سرعت پایین و ارتفاع پایینشون خیلی سخت هست.
دقیقاً آقای ندیمی راجع به همین میخواستم بپرسم که چطور این میتونه از یک سیستم دفاع هوایی عبور بکنه، به دلیل اینکه به هر حال یکی از اتفاقاً کاربران صفحه اینستاگرام ما به روزی که این اتفاق افتاده اشاره میکنه، به حضور این همه از مقامات کشورهای مختلف، امنیتی بودن فضا اشاره میکنه و اینکه چگونه در فضای آسمان ایران میتونه یه همچین اتفاقی بیفته.
بله، این سپاه حفاظت تیم‌هایی داره برای استفاده از تیم‌های ضد پهپاد که یک سلاح‌های یه تفنگ‌هایی رو دارن که اینها در حقیقت پارازیت می‌فرسته روی اون سیگنال‌های ارتباطی این درون‌ها با فرد کنترل کننده شون و اونا رو مختل میکنه و باعث میشه که این درون ها سقوط بکنن. برخی دیگه از اینا هستن که امواج مایکروویو خیلی به صورت متمرکز روی این درون ها متمرکز میکنن و باعث سوختن برج‌های الکترونیکی این درون ها میشن، باعث سقوط میکنن. برخی دیگه هستن که تورهایی رو به سمت اینا پرتاب میکنن که باعث میشن که این هلیکوپترها در اون تورها گرفتار بشن. البته این اتفاق در ساعت 2 صبح افتاده، یعنی احتمال اینکه امکانات افراد نگهبان‌هایی که به صورت دید در روز بتونن اینا رو ببینن و به سمتشون این وسایل رو هدفگیری بکنن وجود نداشته. این محدود میشه به امکاناتی مانند رادارهای موج میلیمتری که معمولا در منطقه بسیار حساس مثلا بیت رهبری در مرکز تهران این رادارهای مخصوص مقابله با ریز پرنده ها موجود هست و میتونن اونها رو کشف بکنن، یا دوربین های اپتیکی که در شب یا روز میتونن اینا رو ردگیری بکنن و بعد سلاح‌های مختلف رو برای مقابله با آنها هدایت بکنن. احتمالاً در اون مکان خاص این مسئله نبوده، یا اگر چیزی بوده آمادگی مقابله با اون نداشته که میشه انتظار داشت. ببینید در
یعنی احتمالش رو نمیدادند آقای ندیمی، اینکه انتظار این نبوده.
در حال این انتظار رو میشه داشت با توجه به سابقه‌ای که وجود داشته و اینکه چندین مورد اسرائیل در مناطق مختلف ایران و حساس‌ترین مناطق ایران از کوادکوپتر استفاده کرده برای حمله. ولی ببینید گاهی اوقات این over confidence یا اون خودبینی و انتظار خود اطمینانی باعث میشه که یک سری ملاحظات و یک سری تدابیر اندیشیده نشه. ما در مورد سخنرانی آقای ترامپ دیدیم که سیکرت سرویس چه ساده نتونست که جلوی تیراندازی به سمت اون بگیره، به سمت کاندیدای ریاست جمهوری، و در حالی که میبایست اون ساختمون رو تحت نظر میداشت. بنابراین این اتفاقات میفته، حتی در مورد شخصی که به این سال هاست که اسرائیل دنبالش هست و ایران نمیدونه، سپاه ادعا میکنه که کنترل کاملی روی مسائل حفاظتی در تهران داره، ولی خب ما دیدیم که چه راحتی این اتفاق افتاد. ممکنه شخصی از داخل این سازمان های اطلاعات در اختیار موساد یا هر گروه دیگه‌ای که این عملیات رو انجام داده قرار داده باشه، ممکنه یک همکارانی در داخل به شرایطی به وجود آوردن که این کار آسان‌تر انجام بشه. ما نمیتونیم به طور خاص بگیم. این احتمالاً باید در نظر داشت که ممکنه در این حال اسرائیل از نیروی هوایی خودش استفاده کرده باشه و همونطوری که در حمله به سایت موشکی در پایگاه هوایی اصفهان از موشک‌هایی استفاده کرد که بیش از 1000 کیلومتر برد داشته و این را از آسمان عراق به سمت اهدافشون شلیک کردن، یعنی از روی کوههای زاگرس عبور کردن اون سه موشک و به هدفشون رسیدن.
صدای فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی از واشنگتن رو شنیدید. اما واکنش‌ها به کشته شدن اسماعیل هنیه ادامه دارد. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مدعی شده که اسرائیل برای کشتن اسماعیل هنیه بهای سنگینی خواهد داد. گروه افراطی حماس اعلام کرده که خاک سپاری اسماعیل هنیه جمعه در دوحه قطر انجام خواهد شد. بر این اساس جنازه اسماعیل هنیه ابتدا فردا در مراسمی عمومی در تهران تشییع و سپس برای خاک سپاری به دوحه منتقل خواهد شد. در اسرائیل داوید منسر از سخنگویان دولت این کشور از اظهار نظر درباره کشته شدن اسماعیل هنیه سر باز زد. این در حالی است که ساعاتی پیشتر دفتر رسانه‌ای دولت اسرائیل با انتشار تصویری از اسماعیل هنیه که مهری با کلمه حذف شد بر روی آن دیده می‌شود، به شکلی تلویحی نخستین واکنش رسمی این کشور در زمینه پذیرش مسئولیت حمله را نشان داده بود. در این میان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نخستین واکنش به این اتفاق گفت واشنگتن نه در کشتن اسماعیل هنیه نقشی داشته و نه حتی از آن مطلع بوده. آنا لنا بربوک وزیر خارجه آلمان هم بدون ورود به جزئیات از همه طرف‌های درگیر در خاورمیانه به خصوص ایران خواست از شدت تنش‌ها بکاهند. اما به باور برخی تحلیلگران کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران تنش‌های منطقه خاورمیانه را بیش از پیش تشدید خواهد کرد. در همین زمینه هومن عسکری گفتگویی داشته با یوسی ملمن نویسنده و تحلیلگر مسائل امنیتی در اسرائیل که با هم می‌شنویم.
اسرائیل مسئولیت تروری که در تهران رخ داده را نپذیرفته، گرچه باور عموم بر این است که اسرائیل آن را انجام داده. البته این موضوع را باید از دیدگاه وسیع تری بررسی کنیم. شب قبل از این رخ داد، اسرائیل مسئولیت از بین بردن یک فرمانده حزب الله را پذیرفت، کسی که فرد شماره دو و چه بسا از دید سلسله مراتب نظامی شخص شماره یک حزب الله بود. و امروز صبح هم رهبر تبعیدی حماس در سکونتگاهش در تهران هدف قرار گرفت. در همین حال هم جنگ بین اسرائیل و حزب الله در مرز با لبنان و جنگ اسرائیل با حماس در غزه ادامه دارد. این همه به معنای آن است که خطر درگیری منطقه‌ای رو به افزایش است. من فکر می‌کنم هم حزب الله و هم ایران به مجرد اینکه از شوک اشراف اطلاعاتی دقیق اسرائیل بیرون بیایند، به حملات اسرائیل پاسخ خواهند داد. اینکه چطور و در چه مقیاسی پاسخ بدهند را خودشان ارزیابی خواهند کرد، اما از دید آنها باید پاسخ بدهند و در نهایت برایند این تحولات به تشدید تنش در اسرائیل و منطقه خواهد انجامید.
من دیدم که در شبکه اجتماعی ایکس درباره هدف قرار گرفتن اسماعیل هنیه مطلبی نوشتید و در اون این حمله رو از نوع موشکی توصیف کردید، درسته؟
درباره حمله بیروت؟
خیر، درباره حمله تهران صحبت می‌کنیم.
That's what the media reported.
این چیزی است که در گزارش‌های رسانه‌های تهران آمده، اما اسرائیل آن را تایید نکرده. اسرائیل در گذشته دانشمندان هسته‌ای ایران و فرماندهان سپاه پاسداران را ترور کرده. در این حال اسرائیل برتری قدرت هوایی خود را هم اثبات کرده و نشان داده که توان نفوذ به حریم هوایی ایران را دارد. در ماه آوریل در واکنش به حمله پهپادی و موشکی ایران، اسرائیل موشکی هوا به زمین را به سوی یک سامانه نظامی پدافند هوایی در ایران شلیک کرد. حالا هم هر دو امکان وجود دارد که ترور آقای هنیه داخل محل سکونتش در تهران انجام شده باشد، یا اینکه موشکی از یک هواپیما یا پهپاد به سوی او شلیک شده باشد. تا اینجا یک کار رسانه‌ها از حمله هوایی صحبت کردند. اسرائیل بارها و بارها در حریم هوایی ایران دست به عملیات زده، یا از مبدأ اسرائیل یا به ندرت از یک کشور همسایه ایران مانند جمهوری آذربایجان، که البته این کشور همیشه آن را تکذیب کرده، اما هیچ کس چنین اظهاراتی را جدی نمی‌گیرد.
نمی‌گیرد. بعد گفتگوی هومن عسکری رو شنیدید با یوسی ملمن، نویسنده و تحلیلگر مسائل امنیتی در اسرائیل. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. فراموش نکنید که علاوه بر وبسایت رادیو فردا، شما میتونید آخرین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید و مطالب و تصاویر خودتون را هم از طریق شناسه ات فردگرام برای ما بفرستید. وقت بخیر.